نامی سپهر قبل جمع نیکامی، اگر امکانش باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
یه لحظه من این فایلم رو سیف بکنم.
لطف میکنید.
نپره. بفرمایید.
سلامت باشید انشالله. جناب نیکامی، با توجه به شرایط بحرانی در واقع فضای تامین آب، یکی از مباحثی که مطرح هست در واقع تاثیر پوشش گیاهی در حفظ خاک و در واقع آب هست. میخوام از نظر کارشناسی شما در خصوص اهمیت این بحث در واقع گفتگو داشته باشیم و تاثیرش رو شما اشاره بفرمایید، چون در استانی مثل همدان که همواره در واقع از اون به عنوان یک استان خوش آب و هوا در واقع یاد میشد، در حال حاضر با خشکسالی مفرطی در واقع مواجه هست که بخشی از اون برمیگرده به در واقع تغییر در محیط زیست و فضای منابع طبیعی. میخوام چند دقیقه وقت شما رو بگیرم اگر امکانش باشه. هستم خدمتتون جناب نیکامی.
موضوعش خشکسالی هستش و تاثیرش روی پوشش؟
بله، پوشش گیاهی و تاثیر در واقع پوشش گیاهی در حفظ آب. هستم جناب نیکامی خدمتون. شما در واقع نظرات کارشناسیتون در ارتباط بفرمایید. بنده اگر بین صحبت‌های شما سوالی برام پیش اومد از خدمتون میپرسم. هستم خدمتون. بزرگوارید.
عرض کنم که خب به هر حال ما توی یه منطقه در واقع کمربند خشک در کره زمین واقع شدیم. کشورمون در چنین شرایطی خب میزان بارش سالانه معمولاً کم هست.
بله.
و توی همچون شرایط خشک و نیمه خشک دفعتاً هم این بارش صورت میگیره.
بله.
و در یک زمان بسیار کوتاهی در واقع دوره بارش به اتمام میرسه.
بله.
حالا اگر که ما توی این سنوات در واقع تاریخیمون نگاه بکنیم، میبینیم همه میزان بارندگی اندکمون رو هم به صورت سینوسی داریم. دورهای از کم آب در واقع کم بارشی رو ما نسبت به متوسط دراز مدتمون مشاهده میکنیم.
بله.
این نوسانات خب به هر حال اگر که یک مقداری طولانی مدت باشه، در واقع این کسری ورود آب تغییراتی رو هم در وضعیت اون حوزه در واقع نازل شده باران درش ایجاد میشه.
بله.
یکی از مهمترین اونها بحث در واقع همین پوشش گیاهی هست.
بله.
پوشش گیاهی خب ما ببینیم که تأثیرات بسیار زیادی داره در محیط زیست در واقع انسانی. یکی از تأثیراتش در واقع جلوگیری از فرسایش خاکه.
بله.
یکی از مهمترین نقشهاش در واقع خاک که بستر حیات هست برای همون پوشش و برای طبیعت انسان.
بله.
به عنوان محیط زیست این دستخوش در واقع فرسایش قرار میگیره.
بله.
وقتی پوشش نباشه در واقع میزان هموس خاک کم میشه، در واقع اون پتانسیل باروریش کاهش پیدا میکنه و میزان در واقع رویش و تولید درش کم میشه.
بله.
با کم شدن این حموس خاک، ذرات خاک، اون چسبندگی که باعث میشه که این ذرات به شکلی یه ساختمانی به خودش داشته باشن، این رو هم تقریبا از دست میده و در نتیجه میزان ذرات پخش شده این دانه های خاک در سطح خاک زیاد میشه، میزان نفوذ پذیری خاک در واقع میاد پایین.
بله.
از طرفی میزان ضریب روان‌آب یا هرزاب هم میره بالا.
بله.
که خود همین امر هم باعث میشه که بر میزان فرسایش خاک هم در واقع اضافه بشه.
درست.
ما الان در رابطه با میزان فرسایش آخرین کاری که در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری صورت گرفته، برآوردی که صورت گرفته متوسط 16 تن در هکتار در سال رو ما در رابطه با میزان فرسایش داریم که در کل کشور بالغ بر 2 میلیارد تن هست.
بله.
و چیزی که مقام معظم رهبری هم فرمایش کردن که خاک از آب هم مهمتره، به دلیل اینکه خب ممکنه آب رو بشه از یک حوزه به یه حوزه دیگر منتقل کرد، ولی خاک رو دیگه نمیشه.
بله.
خارش کرد. خاک در واقع یک منبع میشه گفت غیر قابل تجدید میشه در نظرش گرفت، به دلیل اینکه زادآوری و ژنز خاک در طولانی مدت صورت میگیره.
درسته.
در مناطق خشک این گاهن به بالای 300-350 سال برای یک لایه‌ای که بشه تشخیصش داد در روی خاک زمان لازم داره. در نتیجه در مقام مقایسه با عمر انسان که معمولاً خب زیر 100 سال هست، میشه در نظر گرفت که خاک یک منبع غیر قابل تجدید هست و ارزشش در این حالت مشخص میشه.
بله.
خب خشکسالی یکی از طبعاتش همین هستش که باعث میشه پوشش طبیعی اون منطقه در واقع تغییر شکل هم پیدا بکنه.
بله.
الان در دامنهای زاگرس اگر شما توجه بکنید، خب یک تیپی از پوشش در اونجا حاکم هست.
بله.
یه لحظه گوشی. بله. آها باشه، من یه چند دقیقه دارم مصاحبه میکنم، تموم شد من امضا میکنم. عرض کنم که این تیپ پوشش گیاهی از اون حالت در واقع کلیماکس منطقه داره خارج میشه و به سمت بالای این ارتفاعات در واقع اینها دارند مهاجرت میکنن، به دلیل اینکه میزان بارش در ارتفاعات کمتر بیشتر داره کاهش پیدا میکنه و این شکل در واقع پوشش طبیعی منطقه هم در واقع داره تغییر میکنه. در واقع بایودایورسیتی یا اون تنوع زیستی در این عرصه ها داره تغییر شکل پیدا میکنه. وقتی که این تنوع زیستی تغییر بکنه، تأثیرات اون در اون محیط نمایان میشه، تأثیرات اون در حیات وحش، تأثیرات اون در محیط خاک، تأثیراتش نهایتاً بر رفاه اجتماعی و انسان مشخص میشه که حالت منفی داره به خودش میگیره. اینها نکاتی هستن که میشه با این قضیه در واقع خشکسالی باهاش مواجه بود.
بله.
خشکسالی خب روی میزان نزول باران در عرصه هم تأثیرات منفی میگذاره.
بله.
میزان بارشی که خب قبلا وجود داشت به طور متوسط طولانی مدت، وقتی که کاهش پیدا میکنه، منابع آب سطحی و در واقع زیر سطحی هم دستخوش تغییرات قرار میگیره.
بله.
که برایند اینها این هستش که محیط زیست تغییر میکنه، نوع فعالیت های انسان دستخوش تغییر قرار میگیره به واسطه اینکه میزان آب در دسترس در این عرصه ها هم در واقع کاهش پیدا میکنه و مجبور میشن این افراد که نوع فعالیت های خودشون رو هم تغییر بدن. اگر زراعت آبی در منطقه وجود داشته باشه، اینها مجبور میشن که از سطح و وسعت اون در واقع بکاهن و به فعالیت های دیگه ای روی بیارن. خود این فعالیت های دیگه هم روی رفاه اون مردم تاثیر میذاره. مثلا هجوم میارن به بحث دی.
بله.
دیم خب میزان تولیدش بسیار پایین هست و هجوم این اهالی به عرصه‌های جدیدتر برای اینکه سطح بیشتری رو زیر کشت قرار بدن در حالت دیم هم باعث فرسایش بیشتر و کاهش راندمان تولید در عرصه میشه. یا ممکنه به دامداری بپردازن.
بله.
که باعث باز بیشتر شدن در واقع فشار دام در عرصه های طبیعی که قبلا خودشون هم دچار تنش بودند میشه. اینا نکاتی هستش که خب به هر حال جنبه های منفی این تغییر اقلیم و خشکسالی در عرصه ها میتونه به وجود بیاره. نهایت اینها هم این هستش که فعالیت های بخش های تولیدی در سر زمین، حالا چه کشاورزی، چه باغداری، چه دامداری و امثال هم باشه، ممکنه دستخوش تغییر قرار بگیره و حتی مهاجرت این افراد رو به شهرها یا حاشیه شهرها خواهیم داشت که خود اون هم تبعات بسیاری در جامعه میتونه داشته باشه.
بله جناب نیکامی، طی چند سال اخیر اقدامی رو در واقع سازمان منابع طبیعی و در واقع جهاد کشاورزی دارن دنبال میکنن تو حوزه کاشت در واقع نهال و درختان دستکاش توی در واقع شهرها و استانهای مختلف. آیا این در واقع جبران کننده در واقع فضای پوشش گیاهی هست؟ بحث دیگه هم این که وقتی که در واقع پوشش بومی یک منطقه تغییر پیدا میکنه، آیا کاشت گونه مثلا گیاهان دارویی و این مباحث میتونه جبران بکنه؟ اگر که میتونه جبران بکنه، چه فضایی رو باید دنبال بکنیم؟ اگر نه، چه رویکردی رو باید در واقع مسئولین ما دنبال بکنن؟ چون مثلا در شهری مثل همدان در سمت توی سرکانش در مراتع قبلا توتیا بود، الان در واقع متاسفانه ریشهکن شده این فضا و وجود نداره و الان مثلا منابع طبیعی داره درخت دستکاش مرتع کاری و فضاهای این چنینی رو دنبال میکنه. آیا این تاثیر داره یا خیر؟
ببینین، اگر که این کار توأم با مطالعه باشه،
بله،
یعنی گونه ای که انتخاب میشه در یک منطقه حالا به هر دلیلی پوشش اولیه خودش رو از دست داده،
بله،
این اگر با مطالعه همراه باشه و از گونه های استفاده بشه که در این شرایط جدید،
بله،
که خب ممکنه مقدار بارش از اون متوسط طولانی مدتش کمتر شده،
بله،
از اون طرف فضای در واقع رشد گیاه که همون عرصه و خاک اون منطقه هست تغییراتی درش ایجاد شده، اگر این رو ملاحظه بکنن و
بله،
گونه‌ای که انتخاب میشه با این شرایط جدید مطابقت داشته باشه، خب در کنار بعضی از کارهای تکمیلی این میتونه موفقیت آمیز باشه.
بله،
کارهای تکمیلی که عرض میکنم این هستش که به هر صورت طی یک دوره از خشکسالی و فشارهایی که فعالیت‌های انسان روی عرصه ایجاد میکنه یه تغییراتی ایجاد شده. یکی از تغییرات همین بحث نفوذپذیری آب در خاک.
بله،
با موضوع سیل رو اگر بیایم بررسی بکنیم میبینیم در دهه‌های 40،
بله،
چیزی که ثبت شده در آمارها در یک دهه هول و هوش کمتر از 200 تا سیل رو ما شاهد بودیم.
بله،
این همچنان در دهه‌های بعدی افزایش پیدا کرده، طوری که در دهه 90 به بالغ بر 2000 سیل در واقع ما الان سیل ثبت شده رو ملاحظه میکنیم.
بله،
این تعداد افزایش سیل اگر بیاییم بحث بارش ها رو در نظر بگیریم ببینیم که روند کاهشی هست.
بله،
از اون طرف روند فرسایش روند افزایشی هست، همچنین میزان تبخیر و تعرق هم روند افزایشی داره.
بله،
یک تناقضی رو ما اینجا مشاهده میکنیم، بارش داره کم میشه،
بله،
تبخیر و تعرق افزایش پیدا میکنه، ولی تعداد دفعات سیل در عرصه ها میبینیم افزایش پیدا کرده.
بله،
این همون نتیجه فعالیت های غیر عالمانه در روی سرزمینه.
بله،
که باعث شده اون بارش باران به جای اینکه نفوذ پیدا بکنه در سطح زمین جریان پیدا میکنه و دفعتا از حوزه خارج میشه.
بله،
این شرایط نشون میده که ما بایستی که یک شرایطی رو برای اون گونه ای که انتخاب میکنیم توی اون عرصه وارد زمینش بکنیم باید فراهم بکنیم.
بله،
اگر این کار رو نکنیم این طرح ما با شکست مواجه میشه. نمونه بارزش ما خیلی از این موضوعات رو الان در عرصه‌های مختلف داریم که توسط دستگاه اجرا بدون مطالعه یک گونه‌ای رو وارد عرصه می‌کنن. بعد از اون تا زمانی که آب پای این درخت یا نهال بریزن این به رشد خودش ادامه میده به صورت بدعی، ولی زمانی که این آبدهی رو قطع می‌کنن اون موجود زنده از بین میره.
بله،
لذا تمهیداتی که من عرض کردم حالا به فعالیت‌های آبخیزداری معروف شده.
بله،
فرض کنیم استحبان رو در نظر بگیریم، انجیرستان‌هایی که در اونجا وجود دارن.
بله،
یک عرصه بسیار وسیعی رو در یک دوره اومدن درخت‌های انجیر در اونجا کاشتن.
بله،
ولی نکته‌ای که در اونجا وجود داره و کمتر بهش توجه میشه اون سامانه‌ای هستش که در پای اون درخت ایجاد شده که آب بارش رو در واقع جمع میکنه و به پای اون نهال انجیر اونجا میرسونه.
بله.
از این کارها تو پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به کرات در طول در اقصا نقاط کشور بالغ بر 80 محل در انواع و اقسام در واقع اقلیم ها اومدن دوستان ما به عنوان طرح‌های تحقیقاتی اجرا کردن. سامانه های سطوح آبگیر باران.
بله.
در عرصه های منابع طبیعی که به راحتی میتونه همون بارشی رو که الان در شرایط جدید جریان پیدا میکنه و از عرصه خارج میشه رو میتونه این سامانه حفظ بکنه، هدایتش بکنه به پای نهال و در واقع به نوعی آبیاری تکمیلی رو درش ایجاد بشه. این سامانه ها از فرسایش خاک هم جلوگیری میکنن.
بله.
در نتیجه به طور مصنوعی اون شرایط مناسب برای این گیاه رو ما به وجود آوردیم. به هر حال اون رطوبت خاکی که در پای نهال هست در دوره های کم بارش تا مدتی میتونه جبران اون تغییر در واقع اقلیم و کمبود بارش رو در ماهای مختلف جبران میکنه.
بله.
در بعضی از نقاط حتی این رو تکمیلتر میکنن برای اینکه یک آبیاری تکمیلی صورت بگیره به یک سیستم در واقع سقلی و کم هزینه. این آب رو حتی میتونن از این سطوح عایق در واقع سطوح عایقی که ایجاد میکنن جمع‌آوری بکنن، در یک مخازنی جمع بکنن و بعد به صورت سقلی مورد استفاده همین گونه هایی که کاشت میشه در واقع قرار بدن. لذا میبینیم که شرایط وقتی که تغییر میکنه باعثی که اون تغییر شرایطی که پوشش رو باعث میشه از بین ببره به نوعی به صورت مصنوعی بتونیم ما جبرانش بکنیم. در چنین حالتی میشه گفت که حالا گونه هایی که انتخاب میشن و برای احیا در عرصه‌های مرتع یا جنگل مورد استفاده قرار میگیرن نتیجهش میتونه موفقیت آمیز باشه.
بله، دست شما درد نکن جناب نیکامی. باز اگر صحبتی هست در واقع بحثی هست بنده نپرسیدم اشاره بفرمایید، وگرنه من وقت شریفتون رو بیش از این نگیرم جناب نیکامی.
خواهش میکنم. ببینیم با سازمان تحقیقات هلوهوش 20 و چند تا مؤسسه تحقیقاتی داره تو تمام موضوعات بخش کشاورزی و همینطور منابع طبیعی.
بله.
این مؤسسات شعباتی رو در استانها دارن.
بله.
در کنار بخش کشاورزی و منابع طبیعی که دستگاه اجرایی در واقع هستن در استانها، این مراکز تحقیقاتی حتی دانشگاه ها در بیشتر استانها، ما الان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی رو داریم.
بله.
برحال اگر اون فردی که در دستگاه اجرا داره فعالیت میکنه چنانچه علم به این کار رو داره فبه المراد.
بله.
اگر نداره با یه مشورت و در واقع یک مطالعه خیلی جزئی میتونه شناخت کامل پیدا بکنه و راه کاری رو که انتخاب میکنه این راهکار در واقع راهکار علمی باشه و مناسب برای اون عرصه‌ای که داره اون راهکار درش انجام میشه قرار بگیره. لذا مشورت گرفتن از مراکز علمی به نظر من میتونه بسیار مفید باشه برای دوستانی که در بخش اجرا هست.
بله، دست شما درد نکنه. نکته آخرین که جناب نیکامی خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، یه وقت من اشتباهی در عنوانتون در واقع نداشته باشم.
من داوود نیک کامی هستم.
بله.
استاد تمام رشته آبخیزداری و رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور.
خیلی متشکرم جناب نیکامی، خرسند شدم که با تو گفتگو داشتم. ممنونم که وقت شریفتون رو به بنده اختصاص دادید. امری نداری جناب نیکامی، پیروز سربلند باشید انشالله. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.